بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أهوائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. و تخلص الى راحت النفس به صحت تفریض. یکی از عباراتیست که در این حدیث شریف امام باقر به جابر بیان فرمودند، برای توضیحش مقدمه عرض بکنیم. خدای متعال در این عالم یک نظامی برقرار فرموده که پدیده های این عالم به وسیله اسباب و عللی به وجود میان. بین این اسباب گاهی تضاهماتی واقع میشه، تأثیر و تأثیراتی، و بالاخره هر لحظه ای در هر فضای محدودی شما فرض کنید، هزاران پدیده بیشمار تحقق پیدا میکنه که ما از شمارشش هم عاجزیم. خود بیان این یک فرصت مناسبی میطلبه. خب این اسباب را در اختیار انسان‌ها قرار دادید تا با استفاده از اونها کارهاشون رو انجام بدن، نیازهاشون رو برطرف کنن. به طور کلی حالا به زبان خودمونی میتونیم عرض بکنیم، نظام دنیوی که ما باش آشنا هستیم دو تا هدف داریم: یک هدف متوسط، یک هدف نهایی. البته اهدافی میشه فرض کرد که هر کدوم مترتبه بر همین. اما این اسباب رو خدا در اختیار انسان قرار داده تا نیازهاش رو به وسیله استفاده از این اسباب برطرف کنیم، تا بتونه حیاتش رو ادامه بده، هم حیات شخص خودش را و هم حیات نوع انسان را. در این نظام ارتباط انسان با این اسباب و مسببات درویه هست، دو تا حساب داره، بفرمایید دو سیستم هست. یکی این که فرض کنید آدم بره غذا تهیه کنه، تناول کنه تا شکمی سیر شه، تا ادامه حیات. استفاده از این نعمتهای خداست برای این که بتونه ادامه حیات بده. یک سیستم دیگری سیستم تشریعی که خدا سوار کرده بر این سیستم، و اینه که به انسان امر میکنه برو کار بکن، کار حلال، روزی حلال کسب کن. از راه‌های حرام استفاده نکن، به مال دیگران تجاوز نکن، به یک دستگاه تکالیف. یه حساب اینه که آدم باید نان پیدا کنه، بخوره، سیر بشه، نیازهاش برطرف شه. معمولا ما در این جاها به طور طبیعی دنبال ارضای غرایزمون هستیم. گرسنگی ما رو رنج میده، فکر این هستیم رفع گرسنگی کنیم. نیاز دیگری داریم، نیاز جنسی داریم، فکر این هستیم که به وسیله همسر نیازمون رو برطرف. یا نیازهای عاطفی داریم، به وسیله برقرار کردن ارتباطات خاصی عواطفمون رو ارضا کنیم. اینجا ابتداءً و به حسب این نظام فکر تکلیف نیست، خود به خود فکر تکلیف نیست. ما اگر کار کردیم و نانی پیدا کردیم میخوریم سیر میشیم، اگر پیدا نکردیم گرسنه میمانیم و بالاخره ممکنه به مرگ ما منتهی بشه. فرق این حساب. اینجا خدا نظامی که برقرار کرده اینه هر که کار کنه، تلاش کنه، از این اسباب استفاده کنه، نتایجی هم خواهد گرفت. شرطش ایمان نیست، کفر هم مانعش نیست. کلن نمدو ها اولا و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. این گاهی اسمشو میزنن رحمت رحمانیه الهی. همه موجودات از این رحمت استفاده می کنند، انسان ها هم به نوبه خودشون. فرقی که انسان ها با اونای دیگه دارن این است که علاوه بر وجود موادی که بعد ازش استفاده کنن، فعل اختیاری خودشون هم واسطه می شه. باید احساس نیاز کنند، حرکت کنند، فعالیت کنند و از این نیروها استفاده کنند. مثل گیاه نیست که اگر آب بهش رسید زنده میمونه، اگر نه خودش خوش میشه. این خودش باید بره دنبال اسباب، از اسباب استفاده کنه. ولی این هدف نهایی نیست. خب بالاخره آخرش این است که آدم از این اسباب که استفاده کرد خب زنده میمونه در این. حالا به اندازه این که خدا مقدر فرموده 100 سال کمتر بیشتر، سابقا مثل که عمرهای طولانی تری هم داشتن. حضرت نوح که خیلی عمر طولانی داشت. برای اینکه از این نظام استفاده میشه برای یک هدف بالاتری که اون هدف تکامل انسان است، و اینکه لیاقت یک رحمت ویژه‌ای پیدا کنید، اون رحمتی که فقط در خور انسان است. احیانا شاید مرتبه ازش نمیدونیم، شامل جن هم میشه، اما موجودات دیگه از اون رحمت بهره ای ندارن. فقط موجوداتی که اختیار دارن، شعور دارن، تکلیف دارن، از اون رحمت میتونن استفاده کنن اگه به تکالیفشون عمل کنن. این تکالیف یه نظامیست، روی اون نظام اسباب سواره. یعنی میگن وقتی برو کار بکن، فرض کن حالا کشاورز، بذری بیفشان، آبیاری کن و درو کن، بعد از غذا گندم استفاده کن، آبش و نانش. در ضمن یک حساب دیگری هم روش باز میکنن که بذرش مال خودت باشه، زمینش غصبی نباشه، آبی که به اون محصولت میدی آب غصبی نباشه، با شرایط خودش بعدش هم زکاتشو مثلا بده. این یک حساب دیگری است روی اون نظام سمار. این رو به خصوص من تأکید میکنم که دو حساب هست، برای اینکه بعد توی بحث ها میخوام ازش استفاده کنیم. ما خیلی وقتا قاطی میکنیم. حساب نظام تکوین یه حسابه، حساب نظام تشریع یه حساب دیگه. این مقدمه رو داشته باشید که ما در این عالم دو تا نظام داریم که به هم مربوطه، یکی سوار بر دیگری است. حالا بعدن اگه فرصتی شد اشاره میکنم که رابطه ای هم بین اینها هست. یه مسئله دیگه این است که ما در این نظام دنیوی که متولد شدیم و رشد کردیم و عمری را باش زندگی کردیم، ابتداءً تلقی ما این است که این اسباب مؤثر مستقل هستند. یعنی من آب که میخورم آب است که رفع تشنگی من میکنه. فرضاً اگر تو ذهنم بیاد که اگه خدایی نبود علیاذ بالله آب رفع تشنگی نمیکرد، چرا آب رفع تشنگی میکنه و خدا باشه یا نه؟ سایر اسبابی که هست در عالم رو هر روز هم بخشی از این اسباب جدید کشف میشه و ازش استفاده میشه، ما عادت میکنیم که فکر کنیم خود این اسباب است که خود به خود مؤثره، چیز دیگری نقشی نداره. در اینجا اینجور عادت میکنیم، در صورتی که حقیقت این نیست و ادیان و پیغمبران آمدن به ما حالی کنند که این یک لایه رویین حیات است که شما میبینید، این یک باطنی داره، کنهی داره، حقیقتی داره خیلی فراتر از اینها. ولا تغرنکم الحیات الدنیا، این حیات دنیا این شما را فریب نده، خیال کنین همین است و همین. تعبیرات متعددی که در قرآن هست، حالا بحث من در این زمینه نیست. یکی از مطالبی که آدم وقتی قرآن روش مرور میکنه، هر کس آشنایی به مختصری به زبان عربی داشته باشه یا از ترجمه‌اش استفاده میکنه، میبینه یه عنایتی داره که در هر چیزی میگه خدا این کار را می کند. هیچ سایی خیلی ساده ای می خواد به ما اصلا با همین تعبیرات بفهماند که توجه شما فقط به این اسباب ظاهری نباشه، اینا یه باطن دیگری هم داره، مثل یه پرده ای می مونه، زیر این پرده حقایقی است. این تعبیر پرده و پرده برداشتن اینا مال خود قرآن است. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، روز قیامت که میشه میگن پرده برمیداریم و چشماتون خیلی تیزبین میشه، زیر پرده رو میبینه، حالا نمیبینیم، خیال میکنیم اینا یک خودشون مستقلند و کار تمامه همینه، در صورتی که یک پرده زخیمی روی هستی افتاده، زیر این پرده خبرهاست، موجوداتی هستند، حقایقی هست، ارتباطاتی هست که ما اصلا هیچ آشنا نیستیم باش. یکی از اهداف بزرگ انبیا، همونطور که بیانات قرآن را ملاحظه می‌فرمایید، اینکه بشر رو متوجه کنن به اینکه گور این پرده ظاهری رو نخور، فکر نکن همین است و بس. خطاب پیغمبر اکرم می‌فرماید فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اونایی که فریفتای همین زندگی ظاهری هستن این پایه دانششون همینه، یعنی خیلی کم چیز میفهمن، خیلی حقایقیست که باید فهمید اما اینا نمیفهمه. و چون اینا حاضر نیستن درباره چیزی دیگه فکر کنن، بحث کنن، بیاندیشن، رهاشون کن. فاقرض عن من تولا عن ذکر. ذکر ما برای این بود که به یادشون میاره که حقایق دیگری هست، اما اینا حاضر نیستن. شما اینا رهاش. ذالک مبلغهم من العلم. اصلا پایه علم اینا همینه، یعنی به یک زبان خیلی تحقیری میگه، پایه علم اینا همین امور دنیا هست، علم دیگری نداره، با اینکه علم حقیقی برای اینا هست. خب مقدم این دومی که خواستم عرض کنم اینه که خدای متعال برای کسانی که از این اسباب، از این نظامی که انباشته از نعمتهای بیشمار است استفاده می کنن، طبق اون نظام تشریعی، یعنی در اون قالب و چارچوبی که خدا تعیین کرده، خدا یه نعمت‌های دیگری بهشون میده، نه از سنخ نعمت‌های مادی، از سنخ نورانیت دل، انس با خدا، باز شدن چشم‌های معنوی، دیدن حقایق و چیزهایی که ما فقط اسمش رو میشنویم و تصوری ازش داریم. خوش به حال اونایی که یک چیزی هم ازش چشیدند و دیدند، ما فقط الفاظش رو میفهمیم، ولی به هر حال میفهمیم که آدم نور ایمان داشتن با کفر مساوی نیست. آدم کافر یک تیرگی داره، یک گرفتگی داره. درسته که با این عادت کرده، خیال میکنه زندگی همینه، ولی مؤمن یه نورانیتی داره، حالا به هر کسی به اندازه ایمانش. قرآن میفرماید اون کسانی که شرک ورزیدن مثل کسیست که در یک گودالی فرو افتاده باشی، باد و طوفان میوزه، در این گودال گرفتار شده، نمیتونه از جاش حرکت کنه، از تنگی، از احساس فشار رنج میبری. اما مؤمن، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على بینة من ربه، اون کسی که خداش سینه‌شو باز کرده، در دلش نور و بینه آفریده، او را با حقایق روشن کرده، با یک کسی که به زور میخواد تو آسمان بره بالا، هیچ توانی نداره، احساس فشار و تنگی میکنه، از بس خسته شده از زندگی، میخواد فرار کنه، کنه از این آسمان بره بالا. فشار زندگی اینجور اینا در تنگنا قرار میده. زیقن خرجن که انما یصعد فی السماء. ما الحمدلله بی ایمانی نکشیدیم ببینیم چه درد منی، اما هستن مردم این که بعد از سالها تحمل رنج زندگی تازه پناه میبرن به خودکشی. به هر حال خدای متعال غیر از این نعمتهای مادی که همه داره شریکند از مؤمن و کافر، یه نعمت‌های دیگری قرار داده برای کسانی که از این نعمت‌های مادی درست استفاده کنن، نه استفاده نکنن، در چارچوب صحیحی به روش صحیحی استفاده کنن. اون وقت اون نعمت‌ها هم را اضافه می‌کنیم. یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم الی آخر. حتی خدا برای مؤمنین طوری تقدیر می‌فرماید که ایمان رو دوست می‌دارند، از کفر بدشون میاد، از گناه بدشون میاد. و کرره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. اینا یه نعمت‌های عجیبی همه ندارن اینا رو. آدم از کفر بدش بیاد، از عصیان، از معصیت خدا بدش بیاد، این نعمت از قبیل پول و عرض کنم زخارف دنیا و زینت ها اینا نیست، یه چیز دیگه ایست. یه کار دیگه هم خدا میکنه. حالا ببینید خدا چقدر رحمت داره به ما. لیاقت این نداریم که درباره یک هزارم اینها درست فکر کنیم. یه حساب دیگه هم خدا داریم که اگر کسانی از نعمتهای خدا درست استفاده کردن، راه استفاده از همین نعمتهای دنیا را هم براشون فراهم میکنه. یعنی استفاده از دنیا را براشون آسان تر میکنه. فرض کنید حالا انسانهای قبلی یا کمابیش تاریخچهشون نقل میشه، ولی یا زندگی کسانی که 100 سال پیشتر تو همین شهر زندگی میکردن، شاید بقایاشون رو دیده باشیم، ما اخبارش هم شما شنیدید، مردم چجور زندگی میکردن، برای روشنی شبشون، برای گرمی زمستانشون، برای آب خوردنشون، برای آب ریختگاهشون چجور استفاده میکردن. تو همین شهر، حالا خیلی راه دور نید، 50 سال پیشتر خود بنده تو همین شهر، از آب خوردنمون چجور بود؟ از آب لوله کشی نبود در خون. ما اولی که اومدیم قوم تو مدرسه فیزیک، سب شبی 4 ساعت برق بود. 4 تا کنتور داشت، 4 گوشه مدرسه، هر بخشی یک کنتور داشت، ما طلبای همون بخش. 4 ساعت برق بود. ساعت 4 که تمام میشد، یعنی 4 ساعت که از غروب میگذشت، برقا میرفت، خاموش میشد. شهر دیگه خاموشه. تازه اون وقتی بود که برق بود و کارخانه برق بود. 20 سال پیشش که اصلا برق نبود. مردم با چه سختی زندگی میکنه. حالا شما یه دکمه میزنی، هر چی دلتون میخواد، از هر چی براتون فرهم. حتی برای خریدتون هم یه تلفن میزنید، براتون میارن در منزل. و هر روز هم وسایل زندگی بیشتر و فراوانتر و راحت تر میشه. انسان‌هایی بودن برای گذران زندگیشون خیلی باید رنج بکشن تا این نان و آبی تهیه کنن زنده بمانه. البته الانش هم این زندگی که ما داریم با همه وسایلی که فراهم شده، نسبت به زندگی که خدای متعال در آخرت برای دوستانش فراهم کرده، تازه همه اینا نسبت به اون حکم زندان داریم. همه این وسائل هم که فراهم شده، شما مقایسه بکنید با اون که میل داشته باشین این درخت گلابی از میوهش استفاده کنید، سرش رو بیاره پایین بزنه. و حالا تازه اون نعمت‌های کوچیکش هست که قابل فهم ما بوده برای ما گفتن. به هر حال از الطاف عظیم الهی این است که کسانی که از همین نظام اسباب و مسببات در چارچوب احکام دین استفاده کنند، به روش صحیحی که خدا به اونها تعلیم داده، استفاده از همین نعمت‌های دنیا هم براشون آسان‌تر میشه، نعمت‌های دنیاشون هم بیشتر میشه، فراوان‌تر میشه. هم یه حساب دیگری. این آیات ما بارها شنیدیم، شاید بعضی هم هر روز چندین مرتبه تو تحقیقاتش اینا بخونن. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اونایی که تقوا داشته باشن، یعنی از این نعمت‌های دنیا در چارچوب احکام الهی استفاده کنند. اینها غیر از این که خدا از همین نعمت‌ها بهره‌مندشون می‌کنه، نعمت‌های معنوی هم بهشون میده، اینها برای همین کارهای دنیاشون هم نمیذاره تو بن‌بست گیر کنه. یجعل له مخرجا، هیچ وقت کارشون گیر نمی‌کنه. دیگران به بن‌بست میفتند، چه کنم میگن، اما اینا نه، بالاخره راه حلی برای مشکلاتشون پیدا میشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا روزیش میده، از همینا روزی میده، از همین خوراکی هایی که دیگران هم میخورن، اما از یک راه دیگری، طبق یک نظام دیگری که اینا فکرش هم نمی کنن. آدم این بی دست و پا، نه اونجور زرنگی داره، نه اونجور تجربه کاری داره، اما روزیش بهتر از یه آدم خیلی فعال زرنگ پر انرژی چیزی فراهم میشه. چه جور میشه خودش هم نمیده. اگر زخ من حیث لایت، به طور کلی هم میفرماد برای ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض. اون حساب فردیش بود، و من یتق الله، این هم حساب اجتماعیست. اون جامعه ای هم که اهل تقوا باشی، احکام اسلام را اجرا بکنه، احترام بگذاری، اون جامعه هم خدا بهش برکت میده، برکات شبرش نازل میکنه. یعنی از همین نعمت هایی که همه استفاده میکنن، میباید با یک زحمتی این آرافه را هم کنه، خیلی راحت تر برش کنن. مثلا نمونه ظاهریش که ما میفهمیم ساده تر هست، اینکه باران فراوانی به موقع میباره. مثلا فکر میکنیم این همش اینه، ولی البته همش این نیست، فوق این هم هست. اینا راجع به نعمتهای عینی، یعنی از همین غذایی که میخواد بخوره، خدا به جای اینکه فرض کنین مثلا باید یک سال زحمت بکشه، یک کاری را انجام بده، یک پروژه ای را، مهندسی هست، کشاورزی هست، حالا هر کسی که در هر کاری ده باشه، بودی چند ساعت زحمت بکشه، چقدر عرق بریزه، اینا این خدا برای کسی جور میکنه با عشق این زحمت ها اون محصول براش حاصل بشه. کشاورز ها یک تجربه های عجیبی تو این چیزا دارن، من گاهی بلاواسطه از خودشون نمیشه نیده، چیزهای داستان های عجیبیست. اینم یه حسابیست، خدا یه حساب دیگری هم داره، حساب تدبیر کار. این نعمت های مادی بود که اضافه میشه، برکت پیدا میکنه، بی زحمت حاصل میشه. یه حساب دیگری هم داره خدا که هر امور زندگی را اونچنان تدبیر میکنه که بهترین نتیجه‌ای که آدم باید بگیره از عمرش میبره. بعضی هم نه، کارهای زیادی انجام میدن، تلاش زیاد میکنن، به هر دری میزنن، به هر آب و آتشی میزنن، اما نه، همچون منافع دنیوی داره براشون، نه رشد معنوی پیدا میکنن، نه عمرشون برکتی داره. و هر کار میگن نمیرسیم، این کار هم مونده زمین، اون کار هم زمین مونده. یک کسانی هم میبینی اونقدر از عمرشون استفاده میکنن که واقعا بهت‌آوره. باز یادم اومد داستانی از مرحوم آقای بهجت رازی، مرحوم آشمان حسین اصفهانی رضوان الله، ایشون میفرمودن مرحوم آشمان حسین طوری بود که اگر کسی فقط عباداتش را میدید، فکر میکرد این شخص در عمرش، در زندگیش غیر از عبادت کاری نداره. و اگر کسی کارهای علمیش را میدید، فکر کرد به هیچ کار عبادی نمیرسه، تمام وقت صرف کارهای علمی میشه. تا آخرین روز حیاتش زیارت عاشوراش و نماز جعفرش ترک نشد، در حالی که همون شبی هم که دنیا رفت همه این کارش انجام داد. کسی باور نمی‌کرد که این شخصی که این همه نوشته‌های علمی، این همه تحقیقات، این همه شاگردهایی که هر کدومش از مراجع بودن، این همه عبادت داشته باشه. حالا یه نمونه شو که باز شنیدم، اینا بد نیست بماند در تاریخ که چنین کسانی هم بودند. این را از قول مرحوم آقای خلیل محمد بروجردی که از شاگردان برجسته ایشون بوده نقل کرده. جد این آقای بروجردی که از نماینده مجلس هستند. مرحوم آشپند حسین میگفتن روزای شب جمعه، والا روز پنجشنبه یا جمعه، ظاهرا روز پنجشنبه، یعنی هفته خانی در روزه داشتن در نجف مرسومه، علما و مراجع و اینا روزای پنجشنبه جمعه اینا یه روزه هفتگی داره، هم روزه است هم توسلی، هم میشینن علما هم دیگه را زیارت میکنن، یه فرع فقهی مطرح میشه، به قول طلبه ها یه قعده دوستانه علمایی هم داره. ایشون یه روزه‌ای داشتن، مقید بودن که چایی برای همه که اشخاص خودشون بریزن، کفش همه افراد را خودشون جفت کنن، شاگرداشون هم که میمدن ایشون خودشون چای میخ میزد جلویشون، کفششون هم را خود ایشون جفت میکنه، مقید بود. از مرحوم حاج خلیل محمد بروجردی ظاهرا نقل کردن، اگر حافظم درست وفا کنه، ایشون گفته من دیدم ایشون هم تو پشت سماور که نشسته داره چای میزه، تون تون ایچته میخونه، بلند میشه، مثلا یک کسی مهمان اومد سلام علیکم مساکم الله تعارف و اینا، هنوز تمام نشده مساکم الله، تو داره بردردیشا تون تون میخونه، ها میشده که هفت جمع میگن همینطور داشت میخون. وقتی میگه یعنی چی آخه این همه زیارت عاشورا باشه، آدم تمام میشه، این معلوم میشه اینجور تون تون و عجله هیچ از زبانش نیفته و اینا، خلاص ما رو خیلی چیز انداخت که بریم ببینیم چی میخونه ایشون، هرچی خواستیم خودمون بفهمیم نفهمیم. یه روز رفتیم و بالاخره پررویی کردیم و گفتیم آقا این شما در هر حالی همینطور داری ایسته میخونی، این چیه که شما اینقدر اصرار داری بخوندنشون؟ گفت اول ایشون خیلی خوشش نیومد که ما سوال کردیم و اینا، شاید هم به خودم مثلا روی خوش نشون نداد به جواب ما. بعد یه تأملی کرد و بعد فرمود خوب آدم روزی هزار تا نانجمنا بخونه، خوب آدم روزی هزار تا نانجمنا بخونه. روزی هزار تا نانجمنا کی؟ اون کسی که اگه کسی حاشیه بر کفایه و حاشیه بر مکاسب ایشون رو بفهمه باید اجازه اجتهاد بهش داد. این برکت چه عمریه این؟ ما یه کار کوچیکی میخوایم بکنیم دیگه همه کارمون رو باید تعطیل کنیم. خلاصه یه حساب دیگری هم خدا داره که کارا رو یه جوری تدبیر میکنه که وقت آدم صرف بهترین کارها میشه. خب برای یه شخص مؤمن دنبال کار رفتن، دنبال روزی حلال رفتن عبادته، تسعتا اجزاء العباده طلب الحلال یا فی طلب الحلال. اما خیلی فرق است بین این که آدم بره در مغازش مثلا با مشتری سر کله بزنه یا بره توی مزرعه کشاورزی بکنه یا مشغول نماز و عبادت خدا و قرائت قرآن و مناجات و اینا باشی. درست بمونم عبادتی، اما این عبادت خالص هست و فقط رابطه با خداست. مخصوصا اون کسانی هم که دیگه مراتب بالای معرفت رو داشته میشه. خدا وقتی ببینه بنده ای واقعا عاشق عبادته و میخواد با او انس داشته باشه، دلش نمیخواد توجهی به غیر او داشته باشه، میبینه کارهای دنیا مزاحمش میشه، جوری کاراشو جور میکنه که وقتش خیلی صرف این کارا نشد. تکلیف واجبش انجام میده، میره در مغازه باز میکنه، یه جنسی میخره میفروشه، به اندازه روزیش استفاده میکنه، اما مانع برای عباداتش نمیشه. حالا عبادتش تحصیل علم باشه، تدریس باشه، نماز باشه، چیز دیگه، اون عبادتی که برای او اصله هست. این یه تدبیر دیگری آدم خودش بخواد میشینه تدبیر کنه، نمیتونه درست تشخیص بده کدوم اینو کارو چجور انجام بدن، به چه وسیله ای، با چه اسبابی، با چه مقدماتی. اما وقتی میشه آدم خودش جور میشه، فرض کنید گاهی میشه و شاید برای همه شما کمابیش واقعا چند باری اتفاق افتاده باشه، آدم با یک کسی کاری داره، در یه شهری دیگه زندگی میکنه، بخواد با اون تماس بگیره، وسیله این نیست. حالا همیشه هم که این وسیله امروزی نبود، مدتی باید سعی کنه تا رابطه برقرار کنه، تا حالا یا بره مسافرت کنه اونجا یا منتظر باشه او بیم. یه روز صبح پا میشه در خونه باز میکنه، میاد در خونه وایساده. چقدر کار آدم آسون میشه. سفری که اقلا رو فرض کنیم بخواست برای تهران ببیندش، یه دو سه ساعت باید وقت صرف کنه بره بیان، از کارهای دیگه شما بمونه، با رفیقش رو ببینه اون کاری که داشت انجام میده، تا صبح از در خونه پاش اومده بیاد بیرون، اونه رفیق اونی که دومارش بگرش اینجا واسه در خونه. یه تدبیری تو کار هست که کارا اونچنان نظم پیدا میکنه که وقتها دیگه هدر نمیده، درست تنظیم میشه. خدا یک حساب دیگه ای هم باز کرده برای اینجور افراد. توی دعای عرفه داره که الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدایا به جای اینکه من برای کارام تدبیر بکنم، تو تدبیر کن، من را بی‌نیاز کن از تدبیر کردن، با تدبیر خودت. به جای اینکه من بین چند گزینه یکی را انتخاب کنم، تو برای من انتخاب کن. همینجا باز بین پرانتز عرض کنم، گاهی ممکنه یه همچه حالی گاهی برای آدم پیدا بشه، اما ریشش اینه که میخوام آسان تر باشه، تنبلیم میاد، نمیخوام خودم برم، از تو میخوام تو کمک کنی زودتر انجام بگیم، مگه من راحت باشم. اگر راحت یعنی راحتی دنیوی و یعنی برم گله بدم بخوابم، یا نه این راحت باشم یعنی به عبادتم، به کار واجبتر بهتر برسم، به کار مفیدتر بهتر برسم، وقتم صرف این کارها نشه که منو از کارهای مهمتر باز بداری. اولیاء خدا اینجور میخوان از خدا، خدا یه جوری تدبیر کنه برای اینکه فرصت داشته باشن تا برای عبادت خدا، برای اطاعت خدا، برای کارهایی که خدا دوست داره بیشتر و بهتر وقتشون صرف بشه، تا برای رفع نیازهای خودشون. درسته که رفع نیازم یه تکلیف هست، اگه آدم قربت الله انجام بده اونم میشه عبادت، اما خیلی این عبادت با اون عبادت هایی که انس با خدا هست و اولیای خدا لذتش رو درک می کنن تفاوت داره. این آخری را خدا برای کسانی قرار میده که هم تدبیر امورشون بکنه، هم بلاها را ازشون دفع بکنه، جلوی تأثیر دشمنی های دشمنان را بگیره که مانع کارشون نشه. برای یک کسانی که از ته دل اعتماد به خدا کنن، کارشون رو به خدا بگذارن. اگه یه همچه روحیه یک کسانی پیدا کردن، خدا هم عهده‌دار میشه که کارشون رو خودش تدبیر کنه. اینا نگران این نباشن که وقتشون تلف بشه، صرف چیزهایی بشه که از کارهای مهمتر بازشون میده، یا دشمنان برای اونها نقشهی بکشن نگذارن اینا به اهدافشون برسن. اگه کسانی واقعا کارشون رو به خدا واگذار کردن، خدا عهده‌دار میشه این کار انجام بده. مؤمن آل فرعون گفت که و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. بعدش می فرماد فوقاه الله سیئات ما مکروا. در روایتی هست فرمودن چند چیز در قرآن بیان شده که هر کس داشته باشه نتیجه خاصی برش مترتب میکنه. یکی فمن یتوکل علی الله فهو حسب. یکی کسی که اقرار به گناه بکنه و تسبیح خدا بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدا او را از غم و هم نجات میده. شاهدش آیه ایست که توی نماز قفیله میخونیم فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. دیشب اشاره کردم داستان حضرت یونس را که در شکم ماهی افتاد. مجازات اون کار همین بود که در اونجا بماند دیگه. خود قرآن میگه و من نمیگم، میگه فلولا ان کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. به خاطر همین که یه خود کوتاه اومده بود دنبالش میفرماد پنجینا من الغم. این ذکر را که گفت توجه به خدا کرد، اعتراف به اشتباه خودش کرد، انی کنت من الظالمین، ما نجاتش دیم. بعد اضافه میکنه و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم را همین جور نجات. یعنی اونها هم اگر همین رفتار حضرت یونس داشته باشه اونها هم نجات خواهند یافت. تو همون حدیث به این آیه هم اشاره شده که مؤمن آل فرعون گفت و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا. وقتی کارش رو به خدا تفویض کرد، خدا او را از مکر دشمنان و نقشه‌های شومی که براش کشیده بودند نجاتش داد و حفظش کرد. امیدواریم ما هم توفیق این را داشته باشیم که از این بیانات الهی و از سیره اولیای خدا استفاده کنیم و در دنیا و آخرت از نتایجش بهره‌مند بشیم. و صلی الله علی محمد.